زادن ثانیست، بزایید بزایید، گر هندو و گر ترک بزادید دوم بار، پیدا شود آن روز که روبند گشایید، ورزان که سزیدید به شمس الحق تبریز، والله که شما خاص بک روز سزایید. این غزل سراغ مثنوی میریم، ابیات حدود 1193-4 رو میخواندیم. داستان کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب رو آغاز کرده بودیم. این 5 بیت رو که قبلا خوانده بودیم دوباره میخوانیم. بر لب جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه دردمند، مانعش از آب آن دیوار بود، از پی آب و چو ماهی زار بود. ناگهان انداخت او خشتی در آب، بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب. چون خطاب یار شیرین لذیذ، مست کرد آن بانگ آبش چون نبیز. از صفای بانگ آبان ممتحن، گشت خشتنداز از آنجا خشتکن. خلاصه این چند بیت این است که یک تشنهی بر سر دیواری بود، این دیوار بلند بود و اجازه نمیداد که این تشنه به جوی آب دسترسی پیدا کنه. فکری به ذهن این تشنه رسید که آجرهای این دیوار رو دانه دانه بکنه بندازه توی آب، و چون تشنه بود با هر عملی که می کرد، هر خشتی که می انداخت، چون یه قدم به آب نزدیک می شد، صدای افتادن خشت در آب برای او بسیار خوشایند بود. آب می زد بانگ، یعنی هی ترا فایده چه زین زدن خشتی مرا. تشنه گفت آبا مرا دو فایده است، من از این صنعت ندارم هیچ دست. بانگ زد آب، آب فریاد می زد، در واقع به زبان حال، به زبان حال این آب به این تشنه می گفتش که این چه کاریه می کنی؟ یعنی چی که این خشتا رو می کنی می اندازی توی آب؟ فایده چه زین زدن خشتی مرا، چه فایده تو میبری از این که یه خشتی رو به من آب میزنی؟ تشنه گفت آبا، گفت ای آب مرا دو فایده است، دو تا فایده میبرم، و چون دو تا فایده میبرم از این کار دست بر نمیدارم. تشنه گفت آبا مرا دو فایده است، من از این صنعت ندارم هیچ دست، یعنی دست از این صنعت بر نمیدارم. حالا اون دو فایده چیه؟ فایده اول سماع بانگ آب، کوب و بد مرد تشنگان را چون رباب. بانگ او چون بانگ اسرافیل شد، مرده را زین زندگی تحویل شد. یا چو بانگ رعد ایام بهار، باغ می یابد از او چندین نگار. یا چو بر درویش ایام زکات، یا چو بر محبوس پیغام نجات. چون دم رحمان بود کان از یمن، میرسد سوی محمد بی دهن. یا چو بوی احمد مرسل بود، کان به آسی در شفاعت میرسد. یا چو بوی یوسف خوب لطیف، میزند بر جان یعقوب نحیف. گفت دو تا فایده من از این کاری که میکنم میبرم. فایده اول اینی که صدای افتادن این خشت رو در آب میشنوم. همین که این صدا به گوش من میرسه، این منو مطمئن میکنه که اینجا یه آبی هست که میتونه تشنگی منو برطرف بکنه. درسته که من به آب هنوز نرسیدم، اما صدای این آب برای من امید بخشه، امید آفرینه. حالا مولانا مرادش از این صدا، از این خشت کندن، خشت انداختن، صدا شنیدن چیه؟ ما اینو همینجا بگیم. این دیوار بلندی که مانع رسیدن تشنه به آب، این دیوار هستی ماست، دیوار خودپرستی و خودپسندی ماست، دیوار انانیت ماست، این دیواری که مانع رسیدن ما به خدا میشه. باید این دیوار رو خراب کرد. گفت به می پرستی از آن نقش خود بر آب زدم، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. این خراب کردن خود، این کاری است که همه باید بکنن، یعنی هر کی باید یک کلنگ برداره این دیوار خودی و خودپسندی و خودپرستی رو خراب بکنه. این نقش خودپرستیدن رو باید خراب بکنه، خشت به خشت باید اینو ورداره و بندازه توی اون جوی آب. یعنی این چیزی که مانع هست، این رو باید کوتاه کنه، کوتاه‌تر کنه، این رو از بین ببره تا بتونه به وصال برسه. منتها این خشت های دانه دانه که کنده میشه و قدم هایی که به تدریج ما رو به خدا نزدیک میکنه، این مثل همون دعاهای ماست، اظهار عجز ماست، اظهار عبودیت ماست، توجه ماست به خدا، ابتهال ماست به درگاه خدا، التجاء ماست به درگاه او. اینها جواب داره. اون لبه که خدا که از اون طرف میاد، مثل صدای انداختن این خشت ها در آبه، که چطور برای اون تشنه این صداها دلپذیره. همینطور ما وقتی دعا میکنیم، با هر اظهار عجزی که میکنیم، داریم یک خشتی از دیوار بلند و ستبر انانیت خودمون رو ویران میکنیم، این رو از خودمون دور میکنیم. بانگی که متقابلا میاد اون لبیک خداست، گویی ما با یارب خودمون یک خشت از این انانیت خودمون رو کندیم، انداختیم. لبیکی که خدا میگه مثل اون بانگ آبه که به ما اطمینان میده که آب اونجا هست و تشنگی ما بالاخره برطرف میشه. به همون صورتی که این صدای آب برای اون خشت انداز دلپذیره، برای کسی که دعا میکنه و بندگی خدا میکنه، این لبیک خدایی دلپذیره. اون وقت مولانا چون یه همچین مقصودی در نظر داره از این صدای آب، حالا ببین این صدا رو به چه چیزایی تشبیه میکنه. میگه من فایده اولم، تشنه گفت آبا مرا دو فایده است، من از این صنعت ندارم هیچ دست. فایده اول سماع بانگ آب، کوب و بد مرد تشنگان را چون رباب. رباب یک ساز موسیقی زهیه، سیم داره، ساز بادی نیست، شبیه کمانچه و ویولون و ایناست، که صدای خیلی دلپسندی داشته رباب. میگه این صدای آب، بانگ آب به گوش تشنه مثل صدای ربابه. بانگ او چون بانگ اسرافیل شد، مرده را زین زندگی تحویل شد. صدای این آب مثل صدای سور اسرافیله. اسرافیل یک فرشته مقرب خداست که در قیامت در سور خودش میدمه. یه بوغی به تشبیهی که ما بفهمیم، یه سوری هست که او در اون سور میدمد، دو بار اسرافیل در قیامت در این سور میدمد. بار اول جان همه گرفته میشه، بار دوم همه زنده میشن. با این زنده شدن دوباره اون وقت قیامت برپا میشه. سور اسرافیل مراد اون حقیقتیه که در قیامت باعث زنده شدن دوباره مردگان میشه. میگه صدای این آب در گوش من مثل صدای اسرافیله که مرده رو زنده میکنه. بانگ او چون بانگ اسرافیل شد، مرده را زین زندگی تحویل شد. یعنی از این سور زین برمیگرده به زین بانگ. مرده از این صدا زندگی رو تحویل میگیره. مرده را زین زندگی تحویل شد، یعنی زندگی به مرده داده میشه. یا تو بانگ رعد ایام بهار، در ایام بهار صدای رعد، صدای تندر، به قول تیرونیا آسمون قرنبه، هر جایی یه چیزی میگن ظاهرا، این آسمون قرنبه یا رعد یا تندر در ایام بهار با باغ چه میکنه؟ چقدر منشأ برکته. یا چوبانگ رعد ایام بهار، باغ مییابد از او چندین نگار. نگار یعنی نقش‌های زیبا. این گل‌های رنگارنگ نتیجه اون صدای رعده. یا چو بر درویش ایام زکات، یا چو بر محبوس پیغام نجات. درویش یعنی فقیر، آدم مسکین بینوا. حالا وقتی میفهمه که روزهای توزیع زکات فرا رسیده، مثلا عید فطره، در عید فطر چقدر فقرا خوشحال میشن، یا پاییز که گندم ها خرمن میشه و کشاورزان زکات گندمشونو میدن، ایام زکات میرسه، این فقرای روستاها چقدر خوشحالن. یا زندانیا وقتی خبر آزادی بهشون میرسه چقدر خوشحالن. چون دم رحمان بود کان از یمن، میرسد سوی محمد بی دهن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگوید که این بانگ آب مثل همون دم رحمانه که پیامبر از جانب یمن میشنید. این اشاره به کیه؟ اشاره به اویس قرنیه که میدانیم از بزرگان عرفا و اصحاب پیغمبره و ما شرح حالش رو از تذکرة الاولیا برای شما میخوانیم. مختصری شرح حال اویس قرن در تذکرة الاولیای عطار زیاد آمده، مفصله. من چند سطر اون رو میخوانم. آن قبله تابعین، آن قدوه اربعین، آن آفتاب پنهان، آن همنفس رحمان، آن سهیل یمنی، اویس قرنی رحمت الله علیه. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اویس القرنی خیر التابعین به احسان، وصف و ستایش کسی که ستاینده او رحمتن للعالمین است به زبان من کجا راست آید. یعنی میگه کسی که پیغمبر که رحمتن للعالمینه او رو ستایش کرده، من عطار چگونه میتونم او رو وصف کنم؟ گاه گاه خواجه عالم، یعنی پیغمبر علیه الصلاه و السلام، روی سوی یمن کردی و گفتی انی لعجد و نفس الرحمن من قبل الیمن، یعنی نفس رحمان از جانب یمن همی یابم. داستان اویس معروفه که عاشق پیامبر بود، پیامبرم ندیده بود، ایمان آورده بود، با اون فطرت پاک خودش مسلمان و مؤمن خالص شده بود. یه مادری داشت که او مجبور بود از اون مادر پرستاری بکنه و این مادرم دوری او رو تحمل نمی کرد. بالاخره با هزار زحمت از این مادر اجازه گرفت که بیاد مدینه، از یمن بیاد مدینه و پیامبر رو ببینه و برگرده. اونطور مادر به او اجازه نداد که بیشتر از یک صبح تا غروب در مدینه درنگ بکنه، گفت به شرطی که شب نمونی، ببینی و بیای. از قضا وقتی که او به مدینه آمد پیامبر در مدینه نبود و این ماند در مسجد و به دیدار پیامبر نائل نشد. چون اجازه نداشت و به مادرش قول داده بود تخطی نکرد، با همه اشتیاقی که داشت پیامبر نادیده مدینه رو به سمت یمن ترک کرد. پیامبر که آمد گفت که من از جانب یمن بوی رحمان میشنوم، بوی خدا میشنوم، یه کسی این سمت رفته که من از این ناحیه، از این مسیر، از این جهت بوی رحمان میشنوم. انی لعجد و نفس الرحمن، نفس رحمان، نفس الهی رو من قبل الیمن، نفس رحمان از جانب یمن همی یابم. این مقامی که اویس پیدا کرده بود یک چنین نتیجه ای داشت. داستان اویس رو مفصل میگه. در آخر این داستان عطار میگوید که و در آخر عمر چنین گفتند که پیش امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه آمد و بر موافقت او در صفین حرب میکرد تا شهید شد. آش حمیدن و مات سعیدا. این مقام اویس. اون وقت چنین فردی که پیامبر در حقش اینطور گفته بوده، روزی که جنگ صفین برپا شد و امیرالمومنین در برابر معاویه به جنگ برخاست، اویس سال خورده آمد سربازی امیرالمومنین رو کرد و در این جنگ شهید شد. خوشفرجامی و خوش عاقبتی رو ببینید که اونجور ارادت به پیامبر، صاحب چنین مقامی تشخیص میده که حالا بیاد در رکاب علی در برابر معاویه شمشیر بزنه. این رو کی میگه؟ عطار میگه. عطاری که از امیرالمومنین با رضی الله عنه یاد میکنه، میگه در آخر عمر چنین گفتند که پیش امیرالمومنین علی رضی الله عنه آمد و بر موافقت او، یعنی همراهی کرد با حضرت علی، در صفین حرب میکرد تا شهید شد. آش حمیدن و مات سعیدا. این عبارت رو که عطار میاره در واقع مهر تأیید میزنه که درست بود کاری که کرد. و بعد یک عبارت دیگه میاره، میگه بدان که قومی باشند که ایشان را اویسیان گویند. در بین عرفا و دراویش بعضی ها رو میگن اویسیان. اویسی یعنی کسی که یه پیر مشخصی نداشته باشه. خب این درویش ها هر کدام به یک پیری سر می سپرن، ارادت دارن، اون پیرشون هم یه پیری داشته، همینطور سلسله نسب رو می رسونن معمولا به امیرالمومنین، یعنی همه به حضرت علی می رسن. اما بعضی درویش ها هستن اینا پیری ندارن، اینا رو بهشون میگن اویسی. میگه بدان که قومی باشن که ایشان را اویسیان گویند، که ایشان را به پیر حاجت نبود، که ایشان را نبوت در حجر خود پرورش دهد. انگار اینا مستقیما دست پرورده خود پیغمبرن، بی واسطه غیری، چنان که اویس را داد. چطور پیغمبر پیر اویس بود و اویس پیری نداشت غیر پیغمبر، اگرچه به ظاهر خواجه انبیا را علیه السلام ندید، اما پرورش از وی میافت، از نبوت میپرورد، یعنی پرورش میافت و با حقیقت هم نفس بود. و این مقام عظیم و عالی است تا کرا آنجا رسانند و این دولت روی به که نهد. ذالک فضل الله یعطیه من یشا. این یک شرح حالی مختصر از تذکرت الاولیای عطار در باب اویس قرنی که پیغمبر میفرمود انی لعجد و نفس الرحمن من قبل الیمن، چون دم رحمان بود کان از یمن میرسد سوی محمد بیدهن. این صدای بانگ آب رو مولانا به نفس رحمان تشبیه میکنه. یا چو بوی احمد مرسل بود کان به آسی در شفاعت میرسد. بندگان گناهکار خدا در قیامت بوی پیغمبر که به اینا میرسه این شفاعت میکنه از اینها. علل قاعده حدیثی هست که مولانا این مطلب رو اینجا گفته. یا چو بوی یوسف خوب لطیف میزند بر جان یعقوب نحیف. یعقوب که زار و نزار شده بود، بیچاره شده بود در فراق یوسف، یه وقت گفت که انی لعجد رائحة یوسف لولا ان تفندون. وقتی که یوسف پیراهن خودش رو داد به اون برادرها، گفت اینو ببرید برای پدرتون، اونا به یوسف گفتن که ما یه پدری داریم که فرزند خودش رو گم کرده، در فراق او چشمهاش کور شده، سالهاست گریه میکنه. یوسف که داستان رو میدونست پیراهن خودش رو در آورد داد به این برادرها، گفت ببرید سراغ پدرتون. کاروان در راه بود، هنوز به کنعان نرسیده بود، یعقوب گفت که من بوی یوسف میشنوم، اگه منو سرزنش نکنید، اگه نگید که هزیان داره میگه، پرت و پلا میگه، منو به بیعقلی متهم نکنین، نگین فکرش پریشون شده، من به شما دارم میگم بوی یوسف رو میشنوم. بعد وقتی که این پیراهن رو دید انداخ روی چشمش و فرتد بصیرا، یعنی شفا پیدا کرد، این چی شد؟ بینا شد. میگوید که این بانگ آب، این صدای آب مثل بوی یوسف خوب لطیف بود که بر جان یعقوب نحیف میزد. این بو چطور میزد به جان یعقوب؟ چه کاری این بوی یوسف با جان یعقوب میکرد؟ صدای بانگ آب با این تشنه اون کارو میکرد. من اینجا یه مطلبی بگم که این کسانی که حالا به نام وهابی یا دیگران ایراد میگیرن که ما مثلا یک دستمالی رو، یک پارچه ای رو متبرک میکنیم از قبور ائمه و عزیز میداریم، اینا رو شرک میدونن و ما رو ملامت میکنن، سرزنش میکنن، متهم میکنن به مشرک بودن، خود قرآن جوابشون رو داده. یعنی از این صریح‌تر میشود توضیح داد که قرآن میگه یعقوب نابینا در کنعان نشسته، کاروان داره پیراهن یوسف رو در راه میبره، یعقوب میگه بوی یوسف رو میشنوم، بعد این پیراهن رو میگیره و این قمیص، این پیراهن یوسف رو روی صورتش میندازه و بینا میشه. این از کجا این تأثیر حاصل شده؟ اگر ما بگیم این پیراهن سبب بینا شدن یعقوب شد، شرک گفته ایم، مشرک شدیم. این خود قرآن دیگه در آثار منتسب به بزرگان و معصومین همچین آثاری هست. یک آقایی در مشهد بود، من او رو دیده بودم، حدود 40 سال پیش دیده بودم. اسمش آقای آستانه پرست بود، معلم درس دینی دبیرستان بود در مشهد. مرد بسیار متدین بود و کارش این بود که دعا میداد و من خودم از او کرامت ها دیده بودم، چیزی که خودم شخصا دیده بودم. یک بار یه دوستی داشتیم که هنوزم هست، میخواست ازدواج بکنه، میخواست استخاره بکنه در یه موردی که ببینه که این مورد به صلاح هست یا نه. من و او به اتفاق رفتیم مشهد. این قصه مال سالهای قبل از 50ه. گشتیم و خانه همین آقای آستانه پرست رو پیدا کردیم، رفتیم منزل ایشون رو در زدیم و یه خانه محقر سادهی، اتاق سادهی، نشستیم روی فرش و سلام علیک کردیم و گفتیم که یه استخاره ای میخواییم. اون رفیق ما گفت ما یه استخاره ای میخواییم. گفتش که وقت غروب، حالا وقت خوبی نیست برای استخاره، میشه فردا بیای. ما گفتیم که ما بلیت قطار داریم همینجا از پیش شما، باید بریم ایستگاه راه آهن. گفت خب حالا اگر اینجوره عیبی نداره. نشست جلوی پنجره و قرآن رو دست گرفت و باز کرد و یه دو تا کاغذ کوچکی دستش گرفت، کاغذ سفید کوچکی، یه حروفی نوشت و مثلا دال، الف، سین، ر، جیم، بعد اینو داد دست ما و شروع کرد نتیجه استخاره رو گفتن. نتیجه استخاره کاملا متناسب با نیت بود. اون آقا هم نیت خودشو نگفته بود که من برای ازدواج میخوام، ولی جواب این بود که مثلا مورد خوبه، دقت کنید، چنین چنان، کاملا مفهوم بود، میخورد به نیت. بعد نمیدونم چی شد که حالا دید ما دوتا جوون هستیم، آمدیم، علاقمندیم. خودش گفتش که میخواید نیتتون رو بدونین؟ ما تعجب کردیم. رفیق ما گفت بله میخوایم بدونیم. گفت اون کاغذی که دستتون دادم، اون حروفی که روش علامت زدم، اینا رو سرهم بکنین. ما به این کاغذ نگاه کردیم، حروفی که روش علامت زده بود سرهم کردیم، در آمد نیت ازدواج است. من این کاغذ رو گرفتم پیش خودم نگه داشتم، فکر میکنم هنوز جز به انبوه کاغذهای 50-60 ساله من موجود باشه این چیزی که خودم دیدم از آقای آستانه پرست. بعد از اون ما به آقای آستانه پرست علاقمند شدیم. گاهی که مشهد میرفتیم، میرفتیم منزل ایشون یه دیداری میکردیم. این آقای آستانه پرست تعریف میکرد برای من و همه مردم مشهد در اون زمان اینی که میگم تصدیق میکردن، قبول داشتن. میگفت وقتی که یک کسی رو در این بیابونای اطراف مشهد و اینجاها مار میزنه، عقرب میزنه، میبرنش بیمارستان، دکترها اگر فرصت نداشته باشن این میفرستنش، میگن برو خونه آقای آستانه پرست. میاد اینجا و من یه دعایی میخونم. یه گاهی وقتا نمیتونن مریض رو بیارن، یکی میاد اینجا، من یه دعایی میخونم، به یه استکان آبی میبره، این میخوره و خوب میشه. و این از حد استثنایی گذشته بود، یعنی به حد تواتر رسیده بود. معاصران او در مشهد همه میدونستن و چندین قصه از این قبیل ایشون برای من نقل کرده بود که ذکر اونا طولانی میشه. و این آقای آستانه پرست بعد از انقلاب در مجلس اول بود به نظرم. دوستانش گفتن که ایشان چون متدین بود و انقلابی بود و مرید امام بود و ارادتمند امام بود، نامزد انتخابات مجلس شد. و درست بعد از اینکه اعلام شد که ایشون هم جزو نامزدهای انتخابات مجلسه، منافقین شهیدش کردن. بله، این چیزی بود که ما در عمر خودمون دیده بودیم به رأی العین. اینا چیزای غریبی نیست. بنده زیاد اهل اینجور امورات نیستم، نه خودم اهلیتی دارم نه اینکه دنبال اینجور کارا هستم، اما اینا حقیقت داره. یعنی این که قرآن میگه که یعقوب این پارچه پیراهن یوسف رو به چشم نابینای خودش کشید و بینا شد، این دیگه جای چونه چرا نداره. پس این حرفان نیست که اینا شرک باشه.